ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من مجتبی حیدری به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما میرسانیم.
ورود وزارت کشور به ماجرای شهید زدایی از معابر. معاون وزیر کشور از ورود این وزارتخونه به موضوع حذف واژه شهید از تابلوی کوچه و خیابون‌های برخی شهرها از جمله تهران خبر داد. آقای جمالی نژاد گفته که در این زمینه کوتاه نمی‌آییم و قطعاً وزارت کشور این موضوع رو پیگیری می‌کنه و نتیجه اقدامات رو هم به اطلاع مردم می‌رسونیم. توی ماه‌های اخیر شهرداری‌های برخی شهرهای کشور از جمله تهران، جیروف، تبریز و شیراز اقدام به حذف واژه شهید از روی تابلوی معابر شهری کردند.
قدردانی دارنده بهترین خطوط هواپیمایی جهان از امنیت هوایی ایران. نخست وزیر سابق قطر گفته ایران تنها کانال ارتباط هوایی و دریایی قطر با جهان و از این جهت دوحه قدردان ایرانی است. حمد بن جاسم بن جابر آل ثانی این مطلب رو در کنفرانس راهبردی یالتا در اوکراین اعلام کرده و با اشاره به امنیت بالای هوایی در ایران گفته اگرچه اختلافاتی در برخی موارد سیاسی با ایران وجود داره، اما ایران همسایه ماست و بایستی روابط عادی با تهران برقرار باشه و بر همین اساس هم ما خطوط قرمز ایران رو میشناسیم و بهش احترام میذاریم.
مدارک بالای تحصیلی راننده های سرویس مدارس. فرماندار تهران گفته که 170 هزار نفر از سرویس مدارس توی تهران استفاده میکنن. آقای فرهادی گفته 844 راننده سرویس مدرسه توی تهران داریم که مدرک لیسانس دارن و در بین این راننده ها افرادی با مدرک فوق لیسانس و دکترا هم داریم. حالا من نمیدونم این موضوع یعنی خوبه یا بده، من نفهمیدم آخرش.
به نظر خیلی خوب نمیاد برام. اما خبر بعد این که انتقاد خانم بازیگر از بازیگرانی که درباره همه چیز نظر میدن. پگاه آهنگرانی گفته خیلی وقته که نه در فضای مجازی هم نه از کسی حمایت کردم نه حرفی زدم. این از سر ترس نیست، چون حمایت از چهره های سیاسی ترسی که نداره هیچ، اتفاقا بعدن امتیازاتی هم میتونی بگیری. مگه ما کی هستیم و چه برتری نسبت به دیگر مردم داریم که باید راجع به همه چیز نظر بدیم؟
والا. اما به زودی اموال به غارت رفتمون رو از کانادا پس میگیریم. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا این اقدام رو غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دونسته. گفتگوی همکارم واحدی با آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه رو در این خصوص میشنویم.
اقدام دولت کانادا و دادگاه‌های کانادا در توقیف اموال دولت ایران در اون کشور 100% مخالف قوانین بین‌المللی به ویژه حقوق بین‌المللی هست و خلاف نص صریح قواعد هست. اصل مسئولیت دولت‌ها و اموال اونها رو نقض می‌کنه و این اقدام کانادا بیشتر برای خوشایند آمریکایی‌ها بوده که قانونی داشتن در این زمینه و اون رو از کشوری مثل کانادا که همپیمانشون هستن خواستن اجرا بکنن و متاسفانه به رغم هشدارهایی که داده بودیم و خطراتی که متوجه اونها خواهد شد در آینده، خطرات حقوقی و قضایی، متاسفانه دست به این کار زدند. علی رغم هشدارهای لازم این حکم رو دادن 2 سال پیش و اجرایی نکرده بودند که تا اینکه اخیراً بعد از تقریبا 2 سال اجرایی کردند. ما هشدارهای لازم رو دادیم و هنوز هم به دولت کانادا هشدار میدیم و حتی به خریدار اون اموال جمهوری اسلامی ایران که روزی پس خواهیم گرفت و اون اموال ما از جمله پولی که اونجا بلوکه شده بود یا ساختمون هایی که متعلق به وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بوده و در اختیار رایزنی علمی ایران بوده زمانی، اینها رو ان شاء الله با اقدامات حقوقی قضایی که خواهیم کرد پس خواهیم گرفت.
آیا ما میتونیم عمل متقابلی انجام بدیم یا خیر؟
در باره عمل متقابل من چون خودم دقیقاً نمیدونم که چقدر کانادایی ها اموال خاص در ایران دارن، این رو من خبر ندارم، والا نمیدونم جزء گزینه های چیز هست. ما نه، قطعا نهادهایی هستن که بررسی بکنن، اگر چنین بوده طبیعتا میتونه که به عنوان عمل متقابل اون هم انجام بشه.
اما خبر بعدی این که کارگران ساختمانی در راه عراق. رکود مسکن سبب شده تا کارگرای ساختمانی به دنبال راه حل‌های دیگه‌ای از کار در کشورهای همسایه از جمله عراق باشند. این خبر رو دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی اعلام کرده و گفته این افراد با گذرنامه‌های زیارتی 1 ماه تا 45 روزه به عراق میرن و پس از پایان مهلت گذرنامه برای تمدید مجدد مراجعه می‌کنند. دستمزد روزانه 300 تا 400 هزار تومانی شرایط مورد قبولیه که این افراد اون رو به عدم پوشش بیمه‌ای و حمایت در هنگام بروز حوادث ترجیح میدن.
دستگیری دانشجوی قلابی چند میلیاردی توی یه دانشگاه معتبر. رئیس کلانتری ولنجک در شمال تهران گفته دختری که بدون شرکت در کنکور و حتی نام نویسی در دانشگاه اقدام به حضور در کلاس‌های رشته دندون پزشکی دانشگاه شهید بهشتی کرده بود دستگیر شد. این دختر مدعی شده که با پرداخت چندین میلیارد تومان پول به دانشگاه امتیاز تحصیلی توی این رشته رو خریده، اما در تحقیقات مأموران مشخص شده که این ادعا به هیچ عنوان صحت نداره و اصلا چنین امکانی وجود نداره.
با چند میلیارد تومان پول دانشجوی دندون پزشکی توی دانشگاه شهید بهشتی.
بله.
خبر بعد، بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش تهران. رئیس آموزش و پرورش شهر تهران گفته فقط شهر تهران 1,200,000 دانش آموز داره و در این شهر بزرگ 41,000 کلاس دایره که 29,000 کلاس دولتی و مابقی غیر دولتی هستند. 4,900 مدرسه و 56,000 معلم داریم که تا سال 1401 یعنی حدود 3 سال آینده 21,000 نفر از این معلم‌ها بازنشسته میشن. آقای فولادوند گفته در آموزش و پرورش شهر تهران با بحران نیرو مواجهیم. از طرفی هم امسال 7,000 نیرو بازنشسته شدن و فقط 490 معلم ورودی داشتیم.
خب اما یه سوال، چرا سفارت خونه ها به افراد بدون تخصص سپرده میشه؟ برخی خبرها از اون حکایت داره که پس از اینکه محمد رضا صادق یکی از مشاوران رسانه های در واقع رسانه ای سابق رئیس جمهور بدون هیچ سابقه دیپلماتیکی به عنوان سفیر ایران در کرواسی منصوب شد و کلید سفارت ایران در زاگرب رو به دست گرفت، برخی خبرها حاکی از اینه که جانشین آقای صادق هم از عوامل رسانه‌ای نزدیک به رئیس جمهوره که او هم مانند سفیر پیشین هیچ سابقه دیپلماتیکی نداره.
اما خبر بعد این که حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز با اشاره به هوشیاری عمیق و تحسین برانگیز مردم در مقابل توطئه‌های دشمنان در 4 دهه گذشته تنها راه علاج مشکلات کشور را تکیه بر مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت‌های داخلی دانستند و با اشاره به طرح مجدد موضوع مذاکره از جانب آمریکایی‌ها، هدف آنها از ترفند مذاکره را تحمیل خواسته‌های خود و اثبات تأثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران خواندند و تأکید کردند سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد و همه مسئولان جمهوری اسلامی یک صدا معتقدند که با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد. شنوندگان عزیز، مشروع صحبت‌های حضرت آیت الله خامنه ای و این خبر رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید.
وزیر کشور از پرداخت بدهی کشاورزان گندمکار تا پایان این هفته خبر داده. آقای رحمانی فضلی گفته از 1900 میلیارد تومان طلب گندمکاران 1540 میلیارد تومانش پرداخت شده و مابقیش هم در 2-3 روز آینده پرداخت میشه.
و خبر بعد این که دو محکوم به اعدام در زاهدان مولوی نیستند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان گفته دو نفر از اعضای گروهک های تروریستی در دادگاه انقلاب زاهدان به حبس و اعدام محکوم شدند. حجت الاسلام موحدی آراد اینم گفته که این دو نفر به نام های امین ب و عبدالحکیم کاف به اتهام محاربه، عضویت و همکاری با گروهک های تروریستی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به 10 سال حبس و اعدام محکوم شدند. اما این حکم غیر قطعیه، اما متاسفانه عده‌ای در فضای مجازی دست به هوچیگری و الغای افکار منفی و خلاف واقع زدن که عملا این افراد قصد دارند با به بازی گرفتن افکار عمومی و انتشار اخبار کذب التهاب آفرینی کنند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان گفته نکته قابل تأمل دیگه در این پرونده اینه که برخی‌ها به دنبال اینن تا دو متهم رو به عنوان مولوی اهل سنت معرفی کنن، که البته این موضوع هم رده، چون که نه تنها هیچ سندی از مولوی بودن این افراد به دادگاه ارائه نشد، بلکه حتی طلبه مدرسه دینی بودنشون هم هیچ نهادی تایید نکرده.
محاکمه عامل حمله به سرکنسولگری ایران در فرانکفورت. دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان یک مرد 22 ساله را به اتهام تلاش برای حمله به سرکنسولگری ایران در این شهر محاکمه کرد. این مرد تلاش کرده بود تا به ساختمان سرکنسولگری ایران در فرانکفورت خسارت وارد کنه که دستگیر و محاکمه‌اش یکی دو روزیه در دادگاه مرکزی فرانکفورت آغاز شده.
سرقت دوربین های یوز آسیایی. فردی که اقدام به سرقت دوربین های مداربسته اطراف محوطه نگهداری یوزهای آسیایی در پارک طبیعت پردیسان کرده بود دستگیر شد. حوالی ساعت 2 بامداد 17 شهریور خبر دزدیده شدن دوربین های مداربسته در محوطه نگهداری از یوزهای آسیایی در پارک طبیعت پردیسان به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع داده شد که در پی اون عوامل کلانتری مرزداران به محل اعزام شدند و دزد دوربین ها دستگیر شد.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی به فروشگاه‌هایی که با نام تخفیف ویژه برای کالاها گران فروشی می‌کنند هشدار داد. همکارم علیرضا کرمی درباره سوء استفاده برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اعلام فروش کالاها با تخفیف ویژه اما در اصل به قیمت مصرف کننده و حتی بالاتر از اون از آقای محمد علی اسپانونی پرسید.
توی فروشگاه روی اجناس قیمت زده شده و اجناس قیمت مشخص دارن، ولی فروشگاهی مثل همون کالا با تخفیف ویژه و کلی تبلیغات و اینا به همون قیمت فروشگاه دیگه فروخته میشه. تعزیرات ورود داره به این مسئله؟ برخوردش چیه؟
اون چه که در قانون بهش پرداخته شده در بحث گران فروشی و در بحث تقلب، اون قیمتیست که روی کالا درج شده و قیمت واقعی مصرف کننده است. اگر از اون قیمت بالاتر فروخته بشه این تحت عنوان گران فروشی قابل تعقیبه. اما گاهی ما شاهد این هستیم که کالایی رو با درج قیمتی که روش کردن علارغم این که اعلام میکنن تخفیف ویژه براش در نظر گرفته شده و به عنوان حراج گاهی عرضه میشه، ولی از قیمت واقعی هم متاسفانه بالاتر هست. مشاهده شده که در برخی از فروشگاه ها با توانی با شرکت های تولید کننده قیمت مصرف کننده رو بالاتر از قیمت واقعی میزنند و بعد اونها تحت عنوان تخفیف کالا رو به مردم عرضه میکنن و میفروشن، ولی قیمتی که دریافت میکنن بازم از قیمت واقعی بالاتر هست. قطعا این مصداق گران فروشی است و ممکنه که اگر تخلفاتی از این دست در سطح وسیع مشاهده بشه مصداقهای کیفری هم داشته باشه که در سالت خوب قضاییه باشه، ولی اون چه که از داده تعدیلات محرس هست و باش برخورد میشه این هست که کالا اگر از قیمت واقعی اون بالاتر فروخته بشه، اهم از این که قیمت درج شده روی اون کالا لحاظ بشه یا قیمت پایین تر یا بالاتر، در هر حال ملاک قیمت واقعی است که از سوی سازمان حمایت و یا مراجع ذی‌صلاحی که اجازه تعیین قیمت دارن اعلام قیمت میکنن و مازاد بر اون اگر فروخته بشه صرف نظر از قیمتی که درج شده حتی این گرانفروشی سو باش برخورد.
اما آخرین خبر این بخش در خصوص انفجار در مجتمع پتروشیمی قدیر. رئیس روابط عمومی پتروشیمی قدیر درباره این خبر گفته: ما در حال جوشکاری یکی از مخازن غیر قابل استفاده و خاموش بودیم که به دلیل انباشت گاز و اتصال مختصری که رخ داد دچار آتش سوزی شد. مونبینی گفته آتش سوزی بلافاصله کنترل شد، مشکل خاصی هم نبوده و هیچ کس دچار صدمه نشد.
اما شاخص بازار بورس هم الان 303094 واحده که در مقایسه با دیروز 2823 واحد افت کرده. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:59 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
رهاورد به نام خداوند جان آفرین. سلام، اوقات خوبی برای شما آرزو میکنیم و دعوتتون میکنیم برنامه رهاورد رو بشنوید. در رهاورد مطالب علمی رو به صورت متنوع خواهید شنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره جایگاه انرژی های تجدیدپذیر در کشور سوئد صحبت بکنیم. تمرکز مداوم روی توسعه و اجرای فناوری های سبز کشور سوئد رو قادر کرده تا بتونه خیلی جلوتر از کشورهای دیگه اروپایی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر حرکت کنه و به عنوان اولین کشور اروپایی در دست پیدا کردن به اهداف برنامه EU 2020 و همچنین توافقنامه پاریس در استفاده از منابع تجدیدپذیر در تأمین انرژی مورد نیاز خودش تبدیل بشه. سهم انرژی تجدیدپذیر در کشور سوئد در حال افزایشه و الان نزدیک به 54% انرژی کل کشور سوئد از این منابع به دست میاد. قراره که تا سال 2040 100% برق این کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین بشه. علاوه بر این کشور سوئد قصد داره تا سال 2045 انتشار گازهای گلخانه‌ای رو هم به صفر برسونه. سوئد یکی از کشورهای پیشروی دنیا در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیره. قرار بوده که در سال 2030 بیشتر از 50% تولید انرژی خودش رو از منابع تجدیدپذیر تأمین کنه، اما الان 12 سال جلوتر به این هدف دست پیدا کرده. علاوه بر این خیلی جلوتر از هدف توافقنامه آب و هوایی پاریس که کشورهای عضو رو موظف کرده تا سال 2020 حدود 20% انرژی خودشون رو از منابع تجدیدپذیر تأمین کنن قرار داره. همچنین به عنوان اولین کشور اروپایی به چشمانداز اتحادیه اروپا درباره تأمین 20% سبد انرژی از منابع تجدیدپذیر یا همون EU 2020 دست پیدا کرده. دستیابی به این هدف تا حدودی ناشی از تقاضای صنعت و پذیرش سریع فناوری‌های جدید در این کشوره. فناوری‌های تجدیدپذیر در سراسر سوئد مورد استفاده قرار می‌گیرند و ارتباط قوی بین رشد اقتصادی و کمتر کردن گازهای گلخانه‌ای وجود دارد. مرکز تحقیقاتی، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های سوئد در پیشبرد این اهداف نقش خیلی مهمی داشتند. این کشور در نظر داره تا سال 2040 100% برق مورد نیاز خودش رو از منابع تجدیدپذیر تأمین کنه و همچنین تا سال 2045 خالص انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به صفر برسونه. تو این کشور از منابع طبیعی و انسانی و همچنین تولید و حفظ انرژی از طریق فناوری‌های جدید استفاده بهینه‌ای میشه. سهم انرژی تجدیدپذیر در کشور سوئد در حال بالا رفتنه. الان نزدیک به 54% انرژی سوئد از منابع تجدیدپذیر به دست میاد و بیشتر اون به دلیل استفاده گسترده از سوخت‌های زیستی به ویژه برای تولید برق و گرماست. در سالهای اخیر استفاده از پمپ‌های گرمایی یا همون استفاده از انرژی زمین گرمایی یا همون ژئوترمال هم به عنوان یکی دیگه از منابع مهم انرژی تجدیدپذیر افزایش پیدا کرده. سوئد دارای منابع غنی آب و زیستوده یا همون بایومس که به سهم بالای انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشور کمک می‌کنه. تولید برق از آب و انرژی زیستی یا همون بایو انرژی مهمترین منابع انرژی تجدیدپذیر در کشور سوئد هستند. نیروی آب برای تولید برق و انرژی زیستی برای گرمایش مورد استفاده قرار می‌گیرن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، درباره شرایط و تفاصیل آزمایشات هستش. همونطور که در برنامه پیشین خدمتتون عرض کردم، در این برنامه و برنامه‌های آتی درباره آزمایشات و نحوه تفاصیل و شرایط اونها صحبت خواهیم کرد. در برنامه پیشین درباره آزمایشات مربوط به قند خون صحبت کردیم که چه شرایطی باید داشته باشیم و چطور آزمایشات رو تفسیر کنیم. در این برنامه درباره آزمایشات مربوط به چربی خون صحبت خواهیم کرد. درباره اینکه شخصی که قرار آزمایشات مربوط به چربی خون رو انجام بده چه شرایطی رو باید رعایت کنه تا بتونه میزان دقیق و واقعی چربی خون خودش رو متوجه بشه. آزمایشات مربوط به چربی خون تنوع زیادی دارن. از جمله روتین ترین آزمایشات مربوط به چربی خون کلسترول، تریگلیسیرید، HDL، LDL هستن. کما اینکه آزمایشات دیگه ای نیز وجود داره که در رابطه با موضوع چربی خون هستش. دو اصطلاح HDL و LDL رو در ادامه برنامه خدمتون توضیح خواهم داد. اما برگردیم به موضوع اول که همون شرایط آزمایش هستش. همونطور که خدمتون عرض کردم، آزمایشات متفاوت و شرایط متفاوتی در رابطه با آزمایشات چربی خون در نظر گرفته میشه و آزمایشات مختلف شرایط مختلفی رو برای این آزمایش به بیمار توصیه میکنن. اما یک سری استانداردها وجود داره تا فرد بتونه جواب دقیق‌تر و درست‌تر رو به دست بیاره. برخی از آزمایشگاه‌ها وقتی مراجعه کننده جهت آزمایش چربی خون مراجعه می‌کنه، به شخص آزمایش دهنده میگن که شب یک شام سبک و یا به اصطلاح نون و خیار و گوجه و غیره رو بخوره. این پیشنهاد یک پیشنهاد درست نیست و وقتی یک شخص قرار آزمایشات مربوط به چربی خون رو انجام بده، نباید هیچ گونه تغییری در رژیم غذایی روتین خودش بده. برای مثال اگه شخصی هر شب غذاهای چرب و سایر غذاهایی مثل فست فود و غیره رو مصرف میکنه، در شب آزمایش دقیقاً باید همون رژیم غذایی رو رعایت بکنه. با این شرط که بعد از میل نمودن شام روتین خودش حدود 9 تا 12 ساعت از خوردن و آشامیدن اجتناب بکنه. منظورمون از آشامیدن شامل آب نمیشه و شخص آزمایش دهنده مجاز هستش تا به مقدار لازم آب بنوشه. در برنامه بعدی تفاصیل آزمایشات مربوط به این فاکتورهای خونی رو خدمتتون توضیح خواهم داد. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز.
اینجا رادیو ایرانه و این برنامه رهاورده که میشنوید. خوشحال میشیم از دیدگاه های شما درباره این برنامه و سایر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید. همینطور سامانه پیامکی 3162 در اختیار شماست.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، خصوصا برنامه علمی رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه در خدمتتون هستم تا در مورد بازار سرمایه یا بورس که یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلانه توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. در برنامه پیشین صحبت‌هام رو با یک پرسش آغاز کردم. بین پیشرفت اقتصادی کشورها و گسترش بورس اونها چه رابطه‌ای وجود داره؟ و در نهایت متوجه شدیم که بورس مرکزی مطمئنه که بین عرضه‌کننده‌ها و تقاضاکننده‌های سرمایه ارتباط برقرار می‌کنه و از این راه باعث جمع شدن و به کار افتادن سرمایه‌های مالی مردم میشه. حالا فرض کنید که بورس بازار سرمایه و اساس کار اونها رو شناختیم، بخوایم وارد این بازار بشیم. اولین کاری که برای سرمایه‌گذاری در بورس باید انجام بدیم، گرفتن شناسه معاملاتی با مراجعه به یکی از کارگزاری هاست. شناسه معاملاتی جانشین فارسی همان کلمه کد هست. در واقع با گرفتن یک کد از یکی از کارگزاری ها برای سرمایه‌گذاری در بورس اقدام می‌کنیم. همونطوری که بانک به مشتری خودش یک شماره حساب میده که مشتری با اون شماره شناخته میشه، سامانه معاملاتی بورس هم افراد رو با شناسه‌های معاملاتی اونها شناسایی می‌کنه. بعدها خریدار سهام برای خرید باید به یکی از کارگزاری‌های بورس مراجعه کنه و از کارگزار تقاضای برگه درخواست خرید بکنه. کارگزار برگه رو در اختیار اون قرار میده. او علاوه بر تکمیل اون باید مبلغی رو که میخواد سرمایه گذاری کنه به حساب کارگزار واریز کنه و فیش اون رو به همراه برگه تکمیل شده تحویل کارگزار بده و رسیدش رو بگیره. در طی یک زمان معین پس از آماده شدن اوراق سهام، مشتری با تحویل رسید قبلی به کارگزار اوراق سهام خودش رو دریافت میکنه. علاوه بر خرید حضوری، اشخاص میتونن از طریق اینترنت به خرید سهام اقدام کنند و پس از عملیات نمونه های چاپی اون رو به عنوان رسید دریافت کنند. فروشندگان سهام هم شرکت های سهامی و تولید کنندگان هستند که برای فروش سهام خودشون به مردم باید به کارگزار مراجعه کنن و قیمت مورد نظر رو برای فروش تعیین کنن تا کارگزار از سوی فروشنده اقدام کنه. بازار سرمایه هم محل عایدی و هم محل خطر یا ریسکه. به همین دلیله که معمولا افراد سرمایه های مازاد خودشون رو وارد این بازار می کنن و به بورس نگاه کوتاه مدت ندارن. یا بهتر بگیم به اصطلاح یک فرد عاقل همه ی تخم و مرغ‌های خودش رو در یک سبد نمی‌چینه و یک سبد سهام تشکیل میده. در غیر این موارد احتمال ضرر بسیار زیاده. بد نیست در اینجا به یک نکته اشاره کنیم. من در لابلای عرایزم به ورقه سهم یا سهام اشاره کردم. ورقه ها یا اوراق سهام از انواع اوراق بهادار هستند. اوراق بهادار اسنادی‌اند که در فرایند تأمین مالی به عنوان تضمین صادر میشن و به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن: اوراق سهام و اوراق مشارکت. سهم یک ورقه قابل معامله است که نشان دهنده مالکیت دارنده اون در یک شرکت سهامیه و روی اون یک سری اطلاعات نوشته شده. اطلاعاتی مانند میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در هر شرکت سهامی، و صاحبان سهام به نسبت سهامی که خریدند مالک میشن و در سود و زیان شرکت‌ها، در واقع شرکت‌های سهامی، با اونها شریک میشن. بعضن به مواردی مثل سفته، چک، برات، حوالجات، تمر و امثال اینها در زبان مردم اوراق بهادار گفته میشه که البته کارکرد اونها در ادبیات اقتصادی متفاوته. کارکرد این موارد تضمین تعهداته، نه تأمین مالی، و در اصطلاح اقتصادی اقتصاددانان به اونها اوراق بهادار نمیگن. در پایان نظرتون رو به یک نظرسنجی جلب میکنم. نظرسنجی ملی ایسپا یا همون مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران از مردم درباره نحوه پسندازشون در سال 98 یک نظرسنجی به عمل آورده که نتایج این نظرسنجی جالبه. از 100% پسندازهای مردم، تنها 1.5% سهم بازار سرمایه در ایرانه که این درصد سهم بسیار پایینی از پسندازهای مردم رو داره، در حالی که به نظر میرسه کشور ما ظرفیت رشد بالایی برای رسیدن به شاخص بورس دیگر کشورها رو هم داره. جالبه که بدونید ملک و سپرده‌های بانکی همچنان ابزارهای اصلی پسنداز در کشور هستند و نزدیک 24.8% از پسندازهای مردم را به خودشون اختصاص دادند. این در حالیه که پسنداز در زمین و ملک با میزان 14.9% در جایگاه دوم قرار داره و کمترین میزان پسندازهای مردم ایران در سال 98 به خرید طلا، سکه، ارز و دلار اختصاص پیدا کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم از توجه صمیمانه و گرم شما.
یکی از موارد مهم در تأمین سلامتی توجه به حفظ سلامتی